بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولا تكن بقرا في الغنى ولا جزعا في الفقر، ولا تكن فظا غليظا يكره الناس قربك، ولا تكن واهنا يحقرك من عرفك يا يحقرك من عرفك. همطور که اطلاع دارید، روایت شریفی که عبدالله بن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده درباره مواعظ اون حضرت موضوع بحث ماست و در گذشته تا حدی که خدا توفیق داد بخش هایی از این روایت شریف را مورد بحث و گفتگو قرار داد، تا رسیدیم به این قسمت که بعض جملات مربوطش را در هفته گذشته توضیح دادیم و دنبالش در امشب توضیح خواهیم داد. موضوع بحث اون جملات گذشته بیان در رابطه انسان با مال و ثروت دنیا بود که مقدمتاً عرض کردیم که خود بودن مال در دست کسی یا نبودن نه دلیل مطلوبیت و محبوبیت پیش خداست و نه برعکس. بودن کسانی که اموال زیادی داشتند و پیش خدا هم محبوب بودند در گذشته، مثل حضرت سلیمان، در زمان خودمون یعنی در زمان در عصر اسلام حضرت خدیجه، و در بین ائمه اطهار امام حسن مجتبی، اینا دارای اموالی بودند و عیبی هم نداشت. البته در مقابلش هم کسانی بودند مثل قارون ها، ثروتمندهایی بودند که مغضوب الهی بودند. خود بودن مال در دست کسی این دلیل محبوبیت یا مبغوضیت پیش خدا نیست. عمده این است که انسان چه رابطه‌ای با مال برقرار کنه. رابطه هایی که انسان با مال دنیا داره چند جهت. یک جهت قلبی و دلبستگی است که انسان چقدر دوست داشته باشه مال را و خودش را وابسته به مال کنند. حالا مال کم باشه یا زیاد، ممکنه یک کسی مال اندکی هم داره ولی خیلی بهش دلبسته است. ملاک دلبستگی انسان هست به مال، خواه مال کمی باشه خواه مال زیاد. این چه اندازه مطلوب یا مبغوضی؟ باید گفت این مطلقا مبغوضی، منتها تا یک اندازه ایش مبغوضیست که به حرمت نمیرسه، به یک حدیست که انسان را به حرمت و معصیت هم میکشانه. اگر دلبستگی انسان به مال طوری باشه که لازمش این باشه اونجایی هم که باید صرف کنه در راه وظیفه شرعی امساک کنه، این خیلی بده. یا اینکه اگر اندکی به مالش ضربه ای وارد بشه، آسیبی وارد بشه، دیگه خودشو دست و پاشو گم کنه، هیچ دیگه حال کاری، عبادتی، تحصیلی، هیچ کاری دیگه نداشته باشه، بیشتر غصه بخوره که چرا مثلا این مقدار مالم از دست رفته. این جور دلپستگی ها بسیار بده و باید سخت با اونها مبارزه کرد و کاری کرد که ریشش کنده بشه از دل. یه حدیث هم هست که فضیلته و بهترین مرتبش این است که وجود و عدم مال برای انسان علی‌السویه باشه. یعنی اگر بود خیلی خوشحال نشه، اگر رفت خیلی ناراحت نشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی مال از دستتون میره یا هر نعمت دیگر دنیا، غصه‌دار نشید، لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی نعمتی هم به دستتون میرسه خیلی خوشحال نشید. هر دوش وسیله آزمایشی است. بود و نبود مال چندون نباید برای آدم فرقی بکنه. این حد ایدئالش. ولی خب گفتنش آسونه، اما رسیدنش چندون آسون نیست. باید به این سمت حرکت کرد. سعی کنه آدم طوری بشه که دلبستگی هیچ به مال پیدا نکنه. یکی از راه‌هاش اینه که همیشه سعی کنه مقداری از مالش را در حدی که براش میسر است انفاق. اون از همون سعی که دوست داره. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا ممکنه کسانی بگن ما هشتمون گروه نهمونه، ما چی داریم که انفاق بکنیم؟ ولی هر کسی یک سهمی از اون چه دارد ولو بهش هم نیاز داره میتونه انفاق بکنه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این یه راهی است که دلبستگی انسان رو از مال کم میکنه و تدریجا باعث میشه که ریشه حب دنیا را از دل آدم بکنه. برها راه های مختلفی داره، این بهترین راهش. پس یک مسئله اینه که ما چه اندازه دلبستگی داشته باشیم به دنیا. جوابش اینه که باید سعی کنیم هیچ دلبستگی نداشته باشیم، هر چه کمتر بهتر. یه مسئله دیگه این است که چقدر سعی کنیم مال دنیا رو به دست بیاریم، حالا صرف نظر از دلبستگی یا بی تفاوت بودن. ولو حالا ما دلبستگی نداشته باشیم، چقدر وظیفمونه که سعی کنیم کار کنیم و یا به اسبابی متوسل بشیم که مال دستمون بیاد. اکتساب مال، تحصیل مال چقدر شرعاً مطلوبه؟ این جوابش این است که اولا خود اکتساب مال صرف نظر از نیت باز هیچ مطلوبیت و مبغوضیتی نمیشه براش قائل شد. بستگی داریم این که شما به چه انگیزه ای میخواد مال کسب. انگیزه هایی که میتونه مجوز کسب مال باشه یا کسب مال را مطلوب و محبوب بکنه این است که شما بخواد وظیفتون عمل کنید با این مال. اگه وظیفه واجب باشه اکتسابش میشه واجب، اگه مستحب باشه میشه مستحب. اگر آدم کسب مال کنه برای این که بارش روی دوش دیگران نیندازه، نیاز زندگیش را به حدی که واقعا نیاز است نه اون چه هوس دارد، به اندازه رفع نیازش کسب مال کنه تا کله بر دیگران نشه، دست نیاز به سوی دیگران دراز نکنه، آبروش رو بیش دیگران نریزه، بتونه نفقه ایال و واجب النفقه هاش رو بپردازه. این اندازه واجب و مطلوب هم هست. اگر به این انگیزه باشه که علاوه بر این که نیاز خودش رو تأمین میکنه به دیگران هم کمک بکنه، چون بسیاری مستحباته که متوقف بر ماله، چه مستحبات فردی مثل زیارت و حج و امثال اینا و چه انفاق به دیگران. تا آدم مالی نداشته باشه که نمیتونه انفاق بکنه. انگیزه چون باشه که مالی به دست بیاره تا به دیگران انفاق. اگر راست بگه و واقعا انگیزش باشه، این هم چنین کسب مالی هم میشه مطلوب مستحب. اما یه شرط داره و اون شرطش اینه که این وقتی و نیرویی که صرف کسب مال میکنه باعث این نشه که از کار واجبی یا کار بهتری باز بمانه. فرض فرمایید یک محصل علوم دینی یا یک مجتهد، یک محقق، یک مدرس بره دنبال کسب مال برای اینکه انفاق کنه. خب اون نیرویی که صرف این کسب مال میکنه، وقتی که صرف میکنه، فکر و اشتغال ذهنی که پیدا میکنه باعث میشه که از تحصیلش، از تحقیقش کاسته بشه. یعنی واجب را فدای مستحب بکنه، اون تحصیل و تحقیق واجبش رو کمش بگذاره تا بتونه یک انفاق مستحبی انجام میده. این دیگه مطلوب نیست. اینجا باید بگن شبهه حرمت داره یا حرام است. چیزی که موجب ترک واجبی میشود از اون جهتی که موجب ترک واجب است حرمت میدان. پس اینجور نیست که حتی کسب مال همیشه حتی به انگیزه صحیح و نیت مطلوب هم مطلقا مطلوب باشه. شرطش هست که مزاحم با یک تکلیف ارجحی نباشه. اگه مزاحم با تکلیف واجبی شد که حرام میشه، اگه مزاحم با یک تکلیف مستحب ارجحی شد مرجوح میشه، بفرمایید مکروه میشه. پس این سوال که چه اندازه ما باید وقت صرف کسب مال کنیم، دست عدد کسب مال بر بیاییم، جوابش این است که اگر انگیزه کسب مال انجام تکلیف واجبی باشد، به اندازه ای که با اون مال میشه واجبی را کسب کرد مطلوب است بلکه واجبم هست، و به اندازه ای که انسان را کمک کند که مستحبات را انجام بده به شرط اینکه مزاحم با تکلیف واجبی یا تکلیف ارجحی نباشد، اون هم مستحب. سوال دیگری مطرح میشه که آدم اموالی که براش میسر میشه، حالا چه کم چه زیاد، چه اندازه خوبه که به خودش تلقین کنه و خودش را وادار کنه و عادت بده به اینکه کم مصرف بکنه. استفاده کردن از اموالی که داره، ممکنه اموال زیادی هم داشته باشه اما خودش مصرف نکنه. این هم در واقع برمیگرده به انگیزه. یه وقت است که مصرف نکردنش از اموالی که در اختیارش هست به خاطر اینه که دوست داره مالش بماند، میشه بخل. حتی اگر موجب این میشه که آدم خودش هم استفاده نکنه، الان به دیگران که نمیده هیچ، خودش هم کم مصرف بکنه، این لعامت هم میشه. بخل و لعامت یعنی آدم دلش بخواد مالی که داره کم نشه ازش. حالا ممکنه مالی هم که رسیده بهش ارثی باشه، زحمتی هم نکشته برای به دست آوردنش، یا هبه ای باشه، هدیه ای باشه کسی بهش داده، اما کم مصرف میکنه تا این بمونه، دوست داره که این همیشه داشته باشه دیش. این باز انگیزه نامطلوبی است، مرجوحه، دوست نداره اسلام اینطور مال نگه داشتن را. اما اگر هدف دیگری داشته باشه، با اینه که عادت نکنه به لذایذ دنیا، چون یک واقعیتی است که آدم وقتی به یک لذتی استفاده میکنه به طور ناخودآگاه یه علاقه ای به اون مورد لذت پیدا میکنه. اصلا محبت ها معمولا اینجور پیدا میشه. اول آدم از یه چیزی یه لذتی میبره، حالا یا از دیدنش یا از خوردنش یا از هر چیز دیگری، یه لذتی ازش درک میکنه، باعث میشه که خوشش بیاد، خوشش اومد دوستش میداره، دلش میخواد همیشه داشته باشدش. وقتی زیاد بهش توجه کرد، کم کم یک محبت ثابتی میشه. اصلا محبت اینجوری پیدا میشه. تا آدم از این چیز خوشش نیاد خب دوستش نمیداره. وقتی آدم از مال لذت برد، غذای خوبی خرید، لباس شیکی پوشید، خونه خوبی، ماشین خوبی، خب خوشش میاد دیگه، دلبستگی پیدا میکنه دیگه. تا نچشیده محبت هم آدم پیدا نمیکنه. وقتی مزهشو چشید، اون وقت دلش میخواد یه بار دیگه هم، بعد هم براش میسر باشی، کم کم دلبستگی پیدا میشه. یه راه این که آدم دلبستگی به امور دنیا پیدا نکنه اینه که کمتر مصرف کنه، کمتر لذت ببره از اونها. اون وقت کمترم دوست میداره، کمترم دلبستگی پیدا میکنه، کمترم شیفته و فریفتش میشه، کمترم گولشو میخوره. به این معنا اگر انسان کم مصرف بکنه، حالا خواه مالش کم باشه یا زیاد، به این انگیزه ای که دلبستگی پیدا نکند کم مصرف بکنه، این میشه زهد. زهد از اینجا پیدا میشه، کم استفاده کردن از لذایت دنیا برای اینکه دلبستگی آدم بهش پیدا نکنه. این بسیار خوبه و راهی است برای اینکه اون صفت زهدی که مطلوب اولیاء خداست و یکی از اوصاف کمالیه ای که برای بزرگان نقل میشه، اینه که شخص زاهدی بود، یعنی این، یعنی آدمی بود که از لذت‌های دنیا کم میگذاشت، احتراز میکرد برای اینکه مبادا دلبستگی پیدا کنه به اونها. ولی ممکن بود ثروت زیادی هم داشته باشه. زاهد بودن معناش فاقد بودن نیست، ممکنه ثروت زیادی هم داشته باشه اما زاهد باشه. همونطور که جلسه گذاشتم عرض کردم، معروفه که از سلیمان با اون مواهب زیادی که خدا بهش داده بود خودش نان جوی میخورد، اونم از دسترنج خودش، با اون ثروت کلان ولی زاهد بود. این که آدم سعی کنه کم مصرف کنه یا به اون چه داره اکتفا کنه، در نتیجه چشم به مال دیگران ندوزه، در نتیجه دلبستگی به مال دنیا پیدا نکند، هوس پیدا نکنه به اون که در دست دیگران است. وقتی میبینه مثلا یک کسی یک ساختمان خیلی مهمی زیبایی داره، یک کاخی داره، یا آهی نکشه که ای کاش ما هم میداشتیم، یه ماشین شیکی داره بگه ای کاش ما هم میداشتیم، اینها نفس. برای اینکه اینا نباشه باید کم مصرف کنم تا دلبستگی پیدا کنم، به اون چه دارد قانع باشد، طمع در مال دیگران نداشته باشید، حرص بر کسب مال پیدا نکنیم و در نهایت حب به دنیا در دلش ریشه ندواند. این مطلوب. عباراتی که در جلسه گذشته خوندیم بخشش ناظره به این بود که به اون چه داری قناعت کن، نظرت به چیزی باشه که در اختیارت هست، اون چه در اختیار تو نیست و عادتاً هم در اختیار تو قرار نمیگیرد آرزوش هم نکن. فرمود که وقنع به ما قسمه الله لک. عرض کردم اون وقتم اشاره کردم که همه چیزی که در اختیار انسان قرار میگیره همش با تلاش خودش نیست. ارثی که با آدم میرسه که ما تلاشی نکردیم برای اینکه به دست بیاد، حالا اون کسانی که ارثیه مثلا هنگفتی دارن، یا خیلی سودهای کلانی که گاهی ممکنه در اثر یک شرایط غیر متعارفی پیش بیاد، اگر حلال باشه راهش، اینا قسمت میشه. تعبیر قسمت در اینجا کردن یا تقدیر بیشتر ناظر به این است که چیزهایی که بدون زحمت ما و بدون تلاش ما به دستمون رسیده، کم یا زیاد. یه وقت خودم یک مورث ثروتمندی داشته، یه مال کلانی بهش میرسه. یه وقت هست یک فامیل عرض کنم که فقیری داشته که علاوه بر این که چیزی بر آدم جانت داشته باید آدم خرجش هم بکنه، قرضاش هم باید ادا بکنه. به هر حال هر دوش قسمت، کم باشه یا زیاد. یا عواملی که در بدن انسان هست، یکی نیروی بدنی زیاد داره، یکی کم داره، یکی عوامل فکری قویی دارن، قدرت تدبیر خوبی دارن، یکی نه بلد نیست، اقتصاد بلد نیست، زندگی خونش هم رو نمیتونه اداره بکنه. اینا همه عواملی است که مجموعا قسمت رو تشکیل میده. دلش میخواد تلاش بکنه اما بارش میسر نمیشه، یا برعکس بدون اینکه هیچ زحمتی بکشه یه اموال زیادی در اختیارش قرار میگیره. به هر حال قسمت ناظر به اون، بیشتر ناظر به اون جهاتی است، برایند عواملی است که در اختیار انسان نیست، یه مقداری هم در اختیار انسان هست، خودش میتونه تلاش کنه. اما اونایش که مربوط به تلاش خود انسان نیست، معمولا اونا میگن قسمت. اون چیزهایی که در اختیار انسان قرار گرفته کم یا زیاد، همیشه خدا را شکر بکن که اینو دارم. نگاه نکن دیگران چیا دارن که من ندارم، مخصوصا اگه چیزهایی باشه که اصلا عادتا در اختیار تو قرار نمیگیره. ولا تنظر الا الى ما عندک، نظرت به همین چیزایی باشه که داری، شکر خدا رو بکن که اینا رو دارم، نگو چرا فلان چیزا ندارم. ولا تتمن ما لست تناله، چیزایی که عادتا بهش نمیرسی آرزوش هم نکن. به هر حال همه اینها مربوط به رابطه انسان از با اموال، که مال دنیا را چقدر کسب بکن، چه اندازه کسب بکن، به چه راه از چه راهی کسب بکن، راه حلال باشه نه حرام، و نهایتا توجه به این که اینها هدف نیست، همه اینها وسیله است که برای اینکه تو بتوانی آخرتت را آباد کنی. و خود حظک من آخرتک، تلاش تو باید به این باشه که برای زندگی ابدی کاری بکنی. فکر نکن این امور دنیا کم یا زیادش، خوب یا بدش، اینا هدف است. اینا همه ابزار برای اینکه بتونی تو زندگی آخرتت رو بسازی. پس سعی کن اونجور رفتار کنی که برای آخرتت مفیدتر باشی، چه کسب مال باشد، چه خودداری از کسب مال، چه بخشش باشد، چه نگهداری باشد، هر جا تهجه تکلیف است، یعنی برای آخرتت مفیده. خب تا اینجا ها یک روابطی را با مال برای آدم تبیین میکنه. یک جهت دیگری که در رابطه با مال برای انسان پیدا میکنه و از جهات اخلاقی و ارزشی است و منشأ میشه که صفات اخلاقی خوبی یا بدی برای آدم پیدا میشه، اینه که وقتی آدم علاقه داشت به مال و برای مال ارزشی قائل شد، وقتی مالش فراوان میشه خیلی خوشحال میشه، دیگه به طوری که خودش رو گم میکنه. اون خوشحالی زیادی که آدم از رسیدن یک نعمتی، از داشتن یک نعمت پیدا میشه، اون اصطلاحا در لغت عربیش میگن بطر، و چنین کسی که این حال را داره میگن بطر. بعضی ها هستن که وقتی در حال غنا و ثروتمندی و توانگری هستند و نعمت زیاد در اختیارشون هست، اون چنان خوشحال میشن دیگه دست و پاشون رو گم میکنن، خودشون رو گم میکنن، نمیدونن چی کار بکنن از فرط خوشحالی. عکسش چنین کسانی معمولا اگه ثروتشون از دستشون بره چه حالتی پیدا میکنه؟ شکسته میشن، غصه‌دار میشن، بیتاب میکنن، نمیتونن غصه خودشون رو پنهان کنن، دلشون دنبال کاری نمیره، آرامش دیگه ازشون سلب میشه. این دو حالت لازمه دلبستگی به دنیاست. اگه آدم علاقه‌ای به مال دنیا را داشته باشه و فقط مال دنیا را برای انجام وظایف بخواد، خب اگر بود یک وظیفه ای داری که اون را در راه خدا انفاق کنه، ازش استفاده کنه، عبادت کنه باش. اگه نبود یه وظیفه دیگری داری، صبر در حال فرق، اونم یک عبادتی است. پس اینا برای آدم فرقی نمی کنه که این باشه یا اون، باید ببینه در این حال چه وظیفه‌ای داره، در اون حال چه وظیفه‌ای داره. کسی که هدفش آخرت است، نه در اون وقتی که مال دارد خیلی خوشحال میشه، نه اون وقتی که از دستش میره. این قسم آیه فقره از روایتم ناظر به این حالته. ولا تکن بطرن فی الغنا، اون وقتی که مال زیاد داری، توانگر هستی، سرمست نشو، خیلی شادی نکن. ولا تفرحوا بما آتاكم ان الله لا يحب الفرحين، این جور آدمایی که خیلی سرمست میشن، خودشون رو گم میکنن، حالت عادی خارج میشن از فرط شادی، خدا این جور آدما رو دوست نداره. ان الله لا يحب الفرحين، از اون طرف خدا هم دوست نداره که آدم وقتی یه مالی ازش رفت، کشتیاش غرق شد، فوراً دیگه اخماشو بکشه تو همون دیگه سر زندگی سیر بشه و دیگه نه حال معاشرت با کسی داشته باشه، نه حال حرف زدن و نه درس خوندن و نه درس دادن. اینم خدا دوست نداره، این حالت جزع است. و انسان طبیعی تربیت نشده معمولاً این دو حالت رو داره. خلق الانسانو هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. تا انسان تربیت دینی نشده، با خدا راه پیدا نکرده، هدف از زندگی را نشناخته، این به این دو صفت مبتلا هست. وقتی پول داره سرمست میشه، خدا را فراموش میکنه، وظایفش را فراموش میکنه، حالت سرمستی و غیر عادی پیدا میکنه. وقتی من دستش میره از اون طرف بیتابی و غصه‌داری و نگرانی. بعد اون تو آیه بعدش داره که الا المسلمین. دوای این که آدم از این حالتهای پست که دلیل ضعف نفس هست نجات پیدا کنه، برقرار کردن رابطه با خداست. الا المسلمین که بهترین نمودش و جلوش در نماز. بنابراین سعی باید آدم بکنه که این دو حالتی که هر دو لازمه دلبستگی به دنیاست، بتر در حال غنا و ثروتمندی و جزع در حال فقر و مصیبت، اینها را از خودش دور کنه. راهش هم اینه که سعی کنه دلبستگیش به دنیا را کم کنه، و راه مثبتش این است که رابطه با خدا را تقویت کنه. و بهترین وسیله تقویت هم نماز. ولا تكن فظا غليظا يكره الناس قربك ولا تكن واهنا يحقرك من عرفك. یک مسئله دیگر اخلاقی در ارتباط انسان ها با هم دیگه هست. در زمین تا اینجا ارتباط انسان بود با اموال، که دلبستگی پیدا نکنید، کم مصرف بکنید تا مبتلا به دنیا زدگی نشید، قانع باشید تا مبتلا به طمع در مال دیگران نشید. اینها رابطه انسان را با مال تبیین میکرد. یکی دیگه از مسائل اخلاقی رابطه انسانها را با هم دیگه هست که جهات مختلفی داره. یکیش اینه، انسانها در معاشرتشون نسبت به هم دیگه گاهی دو تا حالت افراد و تفرید ممکنه درشون پیدا بشه. بعضی هستن اینقدر خشک و عبوس برخورد میکنن که هیچ که رغبت نمیکنه باشون معاشرت بکنن. حرف میزنن درشت، قیافشون دارن کشیده، راه به کسی نمیدن که بیاد نزدیکشون باشون گفی بزنه، صحبتی بکنه، درد دلی بکنه. خیلی خشک و گرفته و عبوس و خشن و تند. و یه حالت دیگه هم از نقطه مقابلش، یه کسانی هستن اینقدر وارفته که هر کسی یه هر حالی میتونه اونا را تحت تأثیر قرار بده. این افراط و تفریط ها در روابط انسانی هر دوش مذموم. از یک طرف آدم نباید اونقدر خشن و تند و عبوس باشه که دیگران رغبتی در معاشرتش نداشته باشه، از این طرف هم نباید اینقدر منفعل باشه که هر کسی بتونه هر وقت دلش خواست به هر صورتی درش اثر بگذاره. نه اینقدر نرمی، نه اونقدر زبری. سرش هم اینه، خدا انسانها را برای همدیگه نعمت قرار داد. باید انسانها در همدیگه تأثیر و تأثیر داشته باشن، داد و ستد داشته باشن. این یکی به اون نفعی برساند، البته در جهت تکاملش، اون یکی هم به این نفی برسانه. پس رابطه تأثیر و تأثر یا رابطه تعامل، فعل و انفعال، باید بین دو انسان برقرار بشه تا این دوتا فرد با هم جوش بخورن، با هم آمیزش پیدا کنن، با یک نفع الفت پیدا کنن، تا هدف از زندگی اجتماعی تأمین بشه. اگه بنامشه که اصلا هیچ کدوم راه به دیگری ندن، عبوس خشن کنه و همیشه روش از همه میگردونه، خب این اجتماعی حاصل نمیشه، الفتی برقرار نمیشه، تعاون و همکاری و دوستی و صمیمیتی بیدونه، در نتیجه از هم استفاده نمی کنه. وقتی با هم معاشرتی نمی کنند، به هم دیگر راه نمی دن که در دل هم وارد بشن، در روح هم اثر بگذارن، از هم استفاده نخواهند کرد. پس با اینکه خدا این دوتا را نعمت برای هم قرار داده که هم این برای اون نافع باشه، همون برای این نافع، نه این میگذاره به اون نفی بهش برسه و نه این میگذاره به اون، این نقض غرضه از این نعمت الهی است و از این نحوه آفرینش خدایی است. اما از اون طرف هم نباید همیشه یکی منفعل باشه و یکی مؤثر. برای اینکه سوء استفاده از این فرد هم نشه و همیشه فرد را منفعل نکند و از فعالیت و مؤثریت و مقاومت نیندازد، اونم باید برای خودش یک شخصیتی قائل بشه. اینجور نباشه که تسلیم همه چیز بشه، تسلیم همه حالی باشه، هر کسی در هر وقتی به هر صورتی بتونه او را تحت تأثیر قرار بده، در اختیار بگیره وقتش و حالش و اینم. اینجور هم نباید بشه، این هر دو افراد تفریق. اینجور نرم بودن هم علاوه بر این که باعث این میشه که شخص از اون جهت فعال بودن و مؤثر بودن بیفته و بیشتر حالت انفعال پیدا کنه، اصلا در نظر دیگران هم میفته. یه همچه آدمی که هر وقت آدم هرچی میخواد میتونه بهش القا کنه، میتونه از هر وقتش استفاده کنه، دیگه ارزشی براش قائل نیستن، اصلا از چشم مردم هم میفته. علاوه بر این که خود اون نمیتونه نقش فعالش را ایفا بکنه، اصلا در جامعه هم از چشم مردم هم میفته. یه آدم پست فرومایه ای زلط نمیشه، کسی بهش اهمیتی نمیده. در این ارتباط هست که میفرماید لا تکن فضن غلیظن، اونقدر تند و خشن نباش که مردم از نزدیک شدن با تو کراهت داشته باشن، رغبت نکنن بیان پهلوت. میگم همیشه قیافه عبوس تا میبینن، حرفای درشت تا میشنون، خوبیش که رغبت نمیکنه بیان. اینطوری نباش. ولا تکن واهنه، اونقدر وارفته نباش که هیچ نوع مقاومتی نداشته باشی. اگه اونجورم بشی، یحقق که من عرفک، هر که تو رو میشناسه به چشم حقارت نگاه میکنه، ارزشی برای تو قائل نیست، شخصیتی برای تو قائل نیست، چون فقط جنبه انفعال تسلیم شدن است. این هم برای شخصیت تو، هم وقت تو تلف میشه، هم تأثیرت در اجتماع اون جنبه فعالیت ضعیف میشه و همه از چشم مردم هم میفتی، برای تو هم ارزش قائل نیستن. هر دشمن نامطلوبه، حد وسط. اونقدر باش که مردمی رغبت داشته باشن با تو حرف بزنن، نزدیک بشن، ارتباط برقرار کنن، و اونقدر نباش که دیگه خودتو همیشه در اختیار دیگران قرار بدی، برای خودت، وقتت، فکرت، عبادتت، اینا هیچ چیزی در نظر نگیری و کاملا تسلیم سر باشی. هر دو اینا نامطلوبه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.